الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا عبد الباصل محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين. سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعف ويملأ به الأرض بالسماء ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. آیه 101 از سوره مبارکه مائده ترجمه آیه اینه که خطاب به اهل ایمان به کسانی که ایمان آورده اید به خداوند علیم و حکیم و ایمان به وحی و نبوت و رسالت ایمان به حقانیت احکام و حساب روز جزا نسبت به بعضی مطالب که اگر در شما روشن بشود ناراحت میشوید سوال نکنید از مطالبی که اگر روشن بشود ناراحتتون میکنه. اینجا در آیه نهی از سوال شده سوال نکنید. این کلمه سوال به دو معنا به کار رفته، یکی به معنای تقاضا و خواهش، یکی به معنای پرسش و تحقیق. هر دو هم ممدوح داریم هم مذموم. سؤال به معنای تقاضا در مواردی ممدوحه، سؤال به معنای تقاضا در مواردی مذمومه. سؤال به معنای پرسش باز در شرایطی پسندیده است و سؤال به معنای پرسش در بعض موارد پسندیده نیست. سؤال به معنای تقاضا و خواهش از خداوند حکیم بسیار مطلوبه که انسان همیشه در مقام خواهش باشه، تقاضا کند، عرض حاجت کند، عرض حاجت مخلوق پیش خالق. این هم لزوم فطری دارد، لزوم عقلی دارد، لزوم شرعی دارد که لازم هست و واجب هست که مخلوق همیشه در مقام تقاضا و خواهش و سؤال از خدا باشه. تمام دعاها که داریم کلمه سؤال درش به کار رفته به همین معناست. اللهم انی اسألک عقلا کاملا و لبا راجحا و رزقا واسعا مثلا، یعنی از تو میخواهم. اینکه سوال میکنم یعنی خدای از تو میخواهم، عقل میخواهم، رزق واسع میخواهم، ایمان میخواهم، یقین میخواهم. اینها سوال ها نیست که به معنای تقاضا و خواهشه، باید هم باشه. دستور همینه سل توته، از خدا بخواه تا به تو داده شود. حتی روایت داریم که ان العبد اذا سد فاه و بدل یسأل لم یؤت شیئا، اگر بنده دهان خود را ببندد و از خدا چیزی نخواهد به او چیزی داده نمی شود. قل ما یعبدکم ربی لولا دعاؤکم، اگر مسئله دعا و خواهش شما نباشه خداوند شما را مورد اعتنا قرار نمی دهد. وسأل الله من فضله، در قرآن کریم دستور داده شده وسأل الله من فضله ان الله کان بکم رحیما، ان الله کان بکم بکل شیء علیما. از فضل خدا همیشه بخواهید، تقاضا کنید که خدا بر شما رحمت دارد و عالم به همه نیازمندی های شماست. و اینا را در قرآن داریم که به معنای همون خواهش و تقاضا، خواهش و تقاضای مخلوق از خالق لازمه. حتی بازم دستور دادم که خطاب به راوی یا میسر ادعو ولا تقول ان الامر قد فرغ منه همیشه در حال دعا باش، همیشه خواهش کن، نگو که خب مطلب مقدر شده دیگه، اون چیزی که مقدر شده یا میدهن یا نمیدهن دیگه، گفتن من و خواستن من چه اثر، نه اینجور نگو، حتما از خدا هم از خدا بخواه، زیرا ممکنه این خواستن شما هم شرط باشه برای اونی که باید تقدیر بشود یا شده است. به هر حال دستور داریم که شما هیچ وقتی زبان خود را نبندید و از خداوند سؤال و تقاضا را ترک نکنید. اما تقاضای از مخلوق به همون میزانی که تقاضای از خالق ممدوح است، تقاضای از مخلوق پسندیده نیست، مگه در اون جایی که به عنوان وسیله و سببی از جانب خدا اعتقاد داشته باشید. پسندیده نیست سؤال از مخلوق، الهای در سؤال برای پیش خدا ممدوحه، الهار و اصرار در سؤال و تقاضا از مخلوق این قبیحه، که حتی این هست که می فرماید انما شیعتنا، از خصائص شیعه اضاف شده، من لم یسأل الناس بکفه و این ما تجوعا، شیعه ما چیدینه که از گرسنگی هم بمیرد دست سؤال پیش مخلوق دراز نمی کنه، لا یسأل الناس بکفه و این ما تجوعا، از گرسنگی هم بمیرد عرض حاجت دست سؤال پیش مخلوق دراز نمی کنه. و هم روایت باز هم داریم که از مولا المتقین علیه السلام، ما او وجهه که جامد یقتر و سال انظر اندمن فقتر و آبروی تو محفوظ است، بدان که عرض حاجت پیش کسی آبروی شما را میریزه، از بنگر که در مقابل چه کسی آبرو میریزی، انظر اندمن فقتر و ببین پیش چه کسی میخواهی آبرو را بریزی، آبرو محفوظ است تا مورد سؤال واقع نشده. تا این شاعر شاعر هم نیست شلاف رسی گفته که از ذنبه سؤال و رو این عین طریق، یعنی خواهش کردن تقاضا کردن ذلت دارد، و رو این که راه پرسیدن باشه، خب این راه بلد نیست، از کسی از کجا برم، مثلا به فلان خیابان مخوام برم از کجا برم، خب این هماز در این حال همین مقدار هم عرض حاجت میشه دیگه، همین مقدارش هم احساس میکنه که کوچیک میشه، از جلد فساد ولو عیلت طریق ولو راه پرسیدن باشه. بله، پس سؤال و خواهش از مخلوق ممدوح نیست، ولی یک جا استثناء شده، یک سؤال از علمه، مطالب علمی بخواد یاد بگیره مطلبی را و کشف مجهول کند، اینجا سؤال خوبه، تقاضا خوبه، دست گدایی به سوی کسی دراز کردن برای هر چیزی زشته، مگر دست گدایی به سوی عالمی دراز کند که او بخواد از علم او استفاده کند، اینجا ممدوعه. سؤال علم، سؤال از عالم برای اینکه جهل خودش را تبدیل به علم کند، این بسیار ممدوعه، برای اینکه جهل یک عیب بسیار بزرگی نفسه، جهل را تبدیل به علم کردن، ظلمت را تبدیل به نور کردن، اینجا مستثناست. و سؤال از علم خوبه. حالا این شاعره که میگوید تارکم من گرسه دنیا را، ولیکن بهر دانش گویا عباس دوسم یا از او دختر گرفتم، یعنی نسبت به دنیا تارکم، تارک دنیا هستم، من برای دنیا چیزی را تقاضا نمی کنم، اما در مقام علم و دانش اونچنان جدایی می کنم مثل این که عباس دوستم معروف، حالا عباس دوست یه چیز افسانه یا هر چیز، من خیلی در جدایی ماهر بوده، با چون هر فنی هم بالاخره اهلی داره دیگه، او هم در جدایی خیلی ماهر بوده و به چه طریقی از مردم چیزی بگیره خیلی و تخصص داشته و دنبال یه دامادی میگشته که مثل خودش باشه، و بالاخره پیدا کرد اونه یا به سیده رو تو حمام پیدا کرد که حالا تو حمام همه لخت و نیکی ندارن اونجا هم یه دعا پیدا شده تو حمام مثلا از آب این بر میدارد و یک کم صابون از سر اون بر میدارد و بالاخره گفت چه خوبه این دخترش بودار حالا این شاعر میگه تارکم من گرچه دنیا را برای بحر دانش گویا عباس دوستم یا از اون دختر گرفتم یعنی در مقام تحصیل علم اینقدر من سمت هستم و سماجت دارم مثل این که عباس دوستم یا داماد عباس دوستم در تحصیل علم مثل همین بس در قرآن کریم که حضرت موسی علیه السلام مأمور می شود با پیغمبر اولوالعزم برود بگردد با سختی ها تا پیدا کند اون بنده ای را که خدا فرموده آتینا و رحمتم من اندنا او را پیدا کند و از او کسب علم کند حضرت موسی علیه السلام از انبیاء اولوالعزم صاحب شریعت صاحب کتاب آسمانی در قرآن قصه آمده که مأمور می شود برود بگردد تا پیدا کند او را و از او کسب علم کند فوجد عبدا من عبادنا آتینا و رحمتم من اندنا معلمناه من لدنا علما و به رب بالاخره پیدا کرد اون بنده این که ما به او از پیش خود رحمتی عنایت کرده بودیم و علم لدنی به او داده بودیم بعد پیدا کرد و او هم با خیلی با کمال خضوع از او تقاضا کرد قال له موسی هل تعلمن من ما علمت رشا هل اتبعوك سبا ان تعلمن من ما علمت رشا میخوای به من اجازه میدی که دنبالت باشم و از اون چه خدا به شما داده است به من هم عنایت کنید پس این بسیار دلیل خوبی است برای این که تحصیل علم و عرض حاجت و تقاضا در مقام دانش و کسب علم بسیار ممدوح و حالا ما روایات هم داریم که تیمونن و تبرکن عرض می کنن از امام سجاد علیه السلام که لو یعلم الناس ما فی طلب علم لطلبو ولو به صفح المحج و خوز لزج اگه مردم می دانستن که دنبال علم رفتن چه برکاتی دارد می رفتن ولو اینکه در اعماق دریاها بخوان فرو بروند یا خود دل بریزند حاضر می شدند خود دل بریزند و در عمق دریاها بروند تا به کسی برسند که از او تحصیل علم کنند می فرمود طلب العلم فریضه علی کل مسلم هر مسلمانی بهش طلب علم واجبه البته اون علومی که اولویت دارد که نفس و روح آدمی را به عز و شرف انسانی میرساند و هر علمی خوب است اما بعض علوم در درجه اولویت قرار گرفته معلومه اون علمی که جان انسان و روح و نفس آدمی را به فضائل می آراید و از رسائل و دشتیها پاک می کند و سرمایه ای به او می دهد که در عوالم پس از مرگ می تواند با اونها زندگی کند تمام علوم دنیا اکماده این برای دنیا به درد می خوره و خوب هم هست باید هم در دنیا هم مسلمین تحصیل علوم دنیایی داشته باشند که نیازی به کفار نداشته باشند ولی در این حال اونی که در درجه اولویت قرار گرفته که اگر اون نباشه بقیه هرش هم باشه نافع به حالش نخواهد بود همونی که مولا فرمود که عرضم العلم لک ما دل لکه علا صلاح قلبک و ازهر لکه فساده فرمود لازمترین علم ها برای تو اونیست که صلاح قلبت را یعنی اونی که شایستگی دارد برای اینکه قلب انسان را تنظیم کند تحضیب کند او را داد بگیری و مفاسد قلبی و روحی را نشان بده برحال این واجبه بر هر مسلمانی بعد فرمود فطلب العلم فی مزانه باید بگردین اونجایی که موردش هست اهلش هست اونجا به دست بیاورید تختبسو من اهله عند العلم حیات القلوب من الجهل علم است که آدمی را از مرگ جهل نجات میدهد و به حیات و زندگی انسانی میرساند عبادت است تحصیلش عبادت مذاکره علم تسبیحه بهترین تسبیح ها فرمود هم مذاکره علمه شما به این شیخ خود جایی سبحان الله بگید الحمدلله به خوب ذکره اما در این حال اگر یک مطلب علمی طرح بشود و انسان با یک معرفتی از معارف دینی آشنا بشود و فضیلتی از تدان اخلاقی را بفهمد، دستورالعملی از احکام الهی را به دست بیاورد، فرمود که این انسان را به حیات علمی و انسانی میرساند. و این تصویه عبادت تعلیم صدقه است. بعد شما اگر به کسی نون بدید، مثلا لباس بدهید، مسکن بدهید، مرکب بدهید، خوبه، اما در این حال بهترین صدقات اونیست که جان او را پر کنید از معارف دینی و علم به احکام الهی. چون جان انسان گرسنه است، شکم گرسنه است، جان هم گرسنه است. سیر کردن جان آدم این بالاتر از سیر کردن شکم یک گرسنه‌ایه، پوشاندن یک آدم برهنه‌ایه. این همه صدقه است، ولی تعلیم العلم صدقتون صدقه ایست که هیچ صدقه ای هم به پای او نمیرسه. به کسی پول میده اول صبح به کسی نسلاح بود، اما یک کسی اول صبح به کسی چیز یاد میده، علمی از علوم دینی یادش میده، این صدقه ایست بالاترین صدقاته. لأنه معالم الحلال و الحرام، رنگ راه رسیدن به احکام الهی اینه، وقتی راه اینه بهترین صدقه هم تعلیم این راهه. و لذا جلوس ساعت عند مذاکره العلم احب الى الله من قیام الف لیله. ساعت گفته میشه در روایات یعنی یک زمان اندکی، زمان اندکی چند دقیقه کسی بنشیند در مجلسی که اونجا مذاکره علم است، یعنی علوم دینی و قرآنی و الهی مورد بحث است، اگر ساعتی در اونجا بنشینه پیش خدا محبوب تر است از هزار شب نماز که در هر شبی هزار رکعت نماز بخونید. حالا کسی هزار شب، هزار شب خیلیه، ضریب 80 سال مثلا، حالا هزار شب در هر بله هزار ماه، هزار یعنی 80 سال، بله هزار شب در هر شبی هزار رکعت نماز بخونید، خیر من عبادت سنت صام نهارها و قام لیلها. یا اگر یک سال تمام شبها بیدار و شب زنده دار و تمام روزها روزه دار، چقدر ثواب داره. چند دقیقه در مجلس علم نشستن مذاکره علمی کردن پیش خدا محبوب تره. من خرج من بیتی لیلتمس، اگر کسی از خانش بیرون بیاد، امیدواریم که ما هم مشمول این حدیث باشیم، کسی از خانه خودش بیرون بیاد به این نیت که بروم در مدرسه بحث علمی می شود، بحث دینی می شود، مطلبی یاد بگیرم. من خرج من بیتی لیلتمس بابا من العلم کتب الله عز و جل له بكل قدم ثواب شهید من شهداء بدر، که گاهی این قدر ثواب عظیمه که آدم غرق در تعجب میشه که هر قدمی که برمیدارد به هر قدمش ثواب شهیدی از شهداء بدر درباره او نوشته شود. برای اینکه به این نیت از خانه بیرون آمده، لیلتمس بابا من العلم، چه قسمتی از علم الهی و دینی را یاد بگیرم. و اعطاه الله بكل حرف یسمع، بله به هر حرفی که میشنوند، کلمه واو دال الف، به هر حرفی که میشنوند به تعداد این حرف خداوند یک شهر از شهرهای بهشتی براش مقدر میکند. که حالا ما حضور نرسیدیم که زندگی عالم آخرت رو بهش تصور کنیم. به هر حال عالم منتفع من علمه افضل من سبعین الف آبه، عالمی که از علم او برخوردار بشوند مردم در پیش خدا افضل است از 70,000 عابد. پس اینا ترغیبی است نسبت به علم از افتخارات دین مقدس اسلامه، یکی نگهبانی عقل و یکی دعوت به علم. اسلام می کوشد عقل را در انسان‌ها زنده نگه بدارد، که هفته پیش عرض می شد هر سه که عقل را تخریب می کند، تضعیف می کند، اسلام با اون مخالفه. هر سه که عقل را تقویت می کند، اسلام با اون موافقه و دعوت می کند. و لذا نگهبانی عقل و دعوت به علم از افتخارات بزرگ اسلامه. خب حالا این مسئله هست، با اینکه تحصیل علم بسیار خوبه، یاد گرفتن، سوال کردن، و در این حال این آیه شریفه از یک قسمت از سوال نهی میکنه. همون قرآنی که اینقدر دستور سوال میده و سب الله من فضله، یا اینکه هر سوال که ندانستید و سب اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون،
هر چقدر که نمیدانید بپرسید، از اهلش بپرسید، ولی در این حال این آیه نهی میکنه اینجور نیست که هم از این بپرسید. در این حال که وظیفه دارید شما سوال کنید و سوال مفتاح علم است، علوم خزائنه، چنین سواله. در این حال اینجور نیست که هر مطلبی را شما موظف باشید که سوال کنید و به هر سوالی بشه جواب داد. اینجور نیست، اینطور نیست. شما جایز باشه از هر مطلب سوال کنید، اگر هم سوال کردید لازم نیست اون کسی سوال شده جواب اونها بدهد. لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لكم تسؤكم. سوال نکنید از مطالبی که اگر روشن بشود بر شما ناراحتتون میکنه. یعنی همه مطالب در خور که نی بدن بخواد داره هر سوال کنه، در چیزهای در دنیا واقع شده فراوانه و هر سوالی بگه خوبه. من اصل اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. اسلام خوب اون کسی دارد که اون چه نافعه به حالش نباشه نپرسد. خیلی مطالب سوالش از این وقته. خدا هم فرموده یرید الله ان یخفف عنکم و خودگر انسان ضعیفا. خدا میخواد بار شما را سبک کند. انسان ضعیفه، اینقدر تواره اینو داره که هر چیزی را تحمل کند. خداوند خواسته بار شما را سبک کند و شما خودتون بار خود را سنگین نکنید. و خیلی مطالب هست که قابل درک نیست. مثل خیلی ها مثلا راجع به قضا و قدر این سوال میکنن. سوالاتی که خیلی در افکار مردم، در اذهان مردم هست، همیشه هم بوده. یکی مثلا قضا و قدر ای بپرسن راجع به این مطلب، و حالی که خودشون فرمودن کار نداشته باشید به این مطلب. لا طریق مظلم لا تسلکو، بحر عمیق لا تلجو، سر الله فلا تکشفو. یک راه بسیار تاریکیه، واردش نشوید. دریای عمیقیه، شما توش غرق میشید، داخل اون دریا نشوید. از اسرار الهی است، در مقام کشفش نباشید. خیلی هم چون قابل بلا، خیلی قابل درک نیست مطلب، که به این سادگی هم نیست. و رضا مطلبی که برای شما قابل درک نیست سوال نکنید. لا تسألوا عن اشیاء، چه بسا اگر جوابی داده بشه نتوانید حس کنید، چه بسا اشخاصی در اصل توحیدشون خلل پیدا میشه، شک و تردید در دینشون پیدا میشه، چون نتوانستن قابل حس نبوده مطلب و رضا در اصل دین هم شک شبهه شده، ناراحت شون میکنه دیگه. لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لكم تسؤكم. حالا هی شما سوال کنید که مسئله نزول جبرئیل بر رسول خدا چجور بوده، چطور اصلا جبرئیل یعنی چه، مثلا چطور نازل می شده، چطور وحی به رسول خدا می رسید، گاهی به ذهن آدم می خود. این مطالب مطالبی نیست که ما بتوانیم درک کنیم و فایده به حال ما داشته باشه، فایده به حال ما نداره. ما اجمالا اعتقاد داریم که خداوند علیم و قدیر حکیم که خالق عالم است و حکمت او در سراپای این عالم هستی دیده می شود، ما را خلق کرده و برای ارشاد مردم وحی هم بر رسول نازل کرده. این هم ما دلیل محکم داریم برای اینکه اون که او میگوید وحی مال خودش نیست. اما دیگر این وحی چجور بوده، چجور نازل میشه؟ خب بجویدم اون آدم کتری که اصلا شنوایی ندارد میتواند بفهمد چش یعنی شنوایی، اصلا ندارد شنوایی را از اول میشه بفهمد، اصلا تعقلش براش ممکن نیست تا بخواد بیان کنن. آدم کر شنوایی رو نمیفهمد یعنی چه تا بخواد بیان کنن. ما نسبت به انبیا کر هستیم، یعنی او یک نیروی شنوایی دارد که نغمه آسمانی را میشنود و من اون نیرو را ندارم. چون ندارم نمیتوانم بفهمم که اون چه نیرویه و نمیتوانم بیان کنم. معلومه دیگه. و لذا ما عقل داریم، حیوان عقل ندارد. حیوان نمیفهمد عقل یعنی چه و نمیشه بیان کند. مراتب وجود دیگه، مراتب هستی اینجوریه. هر مرتبه ای مرتبه پایینش نمیتواند مرتبه بالا را درکش کند و بیانش کند. این نمیتواند. حیوان از درک معنای عقل عاجزه و از بیانش هم عاجزه. مراتب هستی بالا رفته، یه مرتبه وحی هم داریم. یعنی در میان انسانها کسانی هستند که اونها نیروی درک حقایق آسمانی را دارن و اون نیرو در من نیست، ولی وجودش را میتوانم بفهمم. وجود غیر حقیقتشه. آدم میتواند به وجود چیزی پی ببرد اما حقیقت او را درک نکنم. چون این خیلی روشنه، ما الان از این بلندگو استفاده میکنیم، بنده حرف میزنم شما هم میشنوید. شبیه هست دیگه. از من بپرسید که کیفیت رسوندن صدا چجوری میشه، این چجور دستگاهی؟ من نمیفهمم چجور دستگاهی، چطور صدا را میگیره و چطور پخش میکند. درک بر من عاجزم، نمیتونم بفهمم. ولی خب هست دیگه، میدارم هست، ولی از درک حقیقتش عاجزم دیگه. ما زیاد داریم در عالم که درک حقیقتش بر ما مشغول نمیشه، حقیقتش مشغوله نمیتونم درک کنم، اما یقین به وجود هستش دارم دیگه. سهره فرعون همینقدر دیدن که عصا دست موسی علیه السلام تبدیل به اژدها شد، فهمیدن این سحر نیست، چون خودشون از موادین سحر با خبر بودن، فهمیدن سحر نیست، از قانون سحر و جواد شیریای بیرونه. تسلیم شدن، به سجده افتادن، اما نفهمیدن خب یعنی که چجوری شد، این چه کار کرد و چطور تبدیل به اجده هاست. نفهمیدن، اما فهمیدن که این از کارونها خارجه، به کارونها مربوط نیست. درک کردن که این عصا معجزه است، اما کیفیت چجوره خب نفهمیدن، در مقابلش تسلیم شدن. یا وقتی قرآن نازل شد بر رسول خدا، تمام اون کسانی که سخنور بودن، سخنوری در میان عرب خیلی رواج داشت، تخصصی داشتن و فهمیدن این کلامی که او دارد میگه از صدق کلامشان بیرونه، این کلام کلام بشری نیست. اینو فهمیدن، ولی به چه کیفیت هست، چه جور به او میرسد، به نفهمیدن. حقیقتش مجهوله. گاهی هم سوال میکردن روحی که بر شما نازل میشود روح القدس چه جوره؟ یسالونه که اهل روح، قل روح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بعد از تو میپرسن راجع به روح، سوال میکنن، حالا یه روحی که سوال میکنن آیا روح انسانی بوده و سوال میکردم، یا روح القدس بوده سوال میکردم که جبرئیل باشه، یا روح دیگری که اعضای ملائکه، به هر حال از روح سوال میکردن. جواب آمد که بکن بگو به شما مربوط نیست، خود روح من امر ربی. اون مسئله روح مربوط به امر خدای من است، مربوط به خداست. شماها علمتون کمه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، به شما اندکی از علم داده شده است. خب اندکی داده شده، حالا بعضی خیال میکنن که الا قلیلا یعنی بعضی از شما میفهمید، همه نمیفهمید، اندکی میفهمید. بعضی اینجور آیه را به معنا میکنن که بعضی شرا هستن کسانی که میفهمند ولی همه نمیفهمید. و حالا اینجور نیست، به اصطلاح آیان اهل ادب کلمه الا قلیلا مستثنای از عالم نیست، مستثنای از علمه. نه این که توی دانایان اقلی هستن که میفهمن و بقیه نمیفهمن، اینطور نیست. یعنی اصلا اون علمی که به بشر داده شده کمه، اندکی از علم به شما داده شده. تمام علوم شما را روی هم بگذارن، از اول آدم ابوالبشر علیه السلام و دانشمندان و بزرگان و متفکرین و حکما و عرفا و فلاسفه هر چه هستن تا روز قیامت، همه را یک جا حساب کنید، کمه در مقابل علم الهی. اندکه علم شما، اندکه. یعنی این علمی است که نمیتواند احاطه پیدا کند به روح. یسالونک عن الروح، راجع به روح سوال میکنن، قل روح دنیای من هست و برو کار نداشته باشی، علم شما اندکه، نمیتواند به اون برسه. قرآن کریم قصه ها که میگه، اون قسمتی که مربوط به جنبه تربیتی است بیان میکنه، اونی که میشه ها میکنه و عجیب اونی که قرآن تحقیق میکنه ما رها میکنیم، اون چرا که قرآن رها میکنه ما تحقیق میکنیم، قرآن کریم راجع به اصحاب کهف وقتی صحبت میکنه اونها را به عنوان که جوانهای مؤمن بودن بیان میکنه. این جهت را انگوشون این نکته گذاشته، اینها فسقتون آمنو به ربهم، جوان مردانی بودن در اون محیطی که شرک و کفر گرفته بود اون زمان را، اینها با ایمان در آمدن و در مقابل کفر ایستادن، نتوانستن تحمل کنن، انهم فسقتون آمنو به ربهم، و لذا از اون محیط کفر بیرون رفتن، خودشان را به رنج و زحمت افشندن در میان بیابان. و حالا مردم علیه سوال کنن که سراتتون راب اهم کلبهم، خمستون سادس هم کلبه هم، سبتون سامد هم کلبه هم، خود الله ربی اعلم به عزته. راجع به این مطلب سوال می کنن چه نحی به حالشون هست، چند نفر بودن اینا، حالا سه تا بودن، پنج تا بودن، هفت تا بودن، بگو خدا عالم به عزتشون هست. یعنی به شما مربوطی نیست این مطلب، حالا به تحبیل جانه تحبیل بذارم، حالا به تحبیل هفت نفر بودن زندگیتون عوض میشه، کسب و کارتون زور دیگه میشه، اگر ستا بودن زور دیگه میشه. نه، این کار را شما باشید، اون این که نافعه به حال شماست ایمان است. شما هم مثل اونها باشید، در جو کفر و شرک تحمل نکنید. شما هم گوهر ایمان به دست بیاورید و در مقابل کفر اگر می توانید برگردانید برگردانید، اگر نتوانید بیرون بروید، با تحمل شدائد سختی ها گوهر ایمان خود را حفظ کنید. این جمعیت را به عنوان اینکه حافظ گوهر ایمان بودند و در مقابل کفر شرک تحمل نکردن می ستایند، کاری به جهات دیگه نداره. حالا ما دنبال اونها می گردیم، حالا چه جور بوده، مثلا چطور خوابیدن، نحوه خوابشان چطور بوده، چطور میشه بعد 309 سال مثلا به خوابند و نپوسند و این حرف رو ما دنبالش میگردیم، به هیچ راهی هم ما نداریم. برای این مطلب قدرت الهیه جواب بده، ان الله علی کل شیء قدیر، خدا قدرت مطلق داره، هر کاری میکنه دیگه. حالا بسی کیفیت بوده چه رفتی به حال شما داره، چه نفعی داره. یا در باره آدم و حوا و شیطان بحث میکنه، خدا آدم را آفرید، حوا را آفرید، شیطان بعدم مسئله وحدت شیطان پیش آمد و این افتادن به مسئله تبعید از آسمان به زمین، همین مقدار. اما حالا آدم چجور مخام کردیم، حوا چجور مخام کردیم، شیطان چجور خام کردیم، شیطان چجوریه، مثلا چجور در دل آدم وارد میشه، چجور وسوسه میکنه، اینا دیگه دنبالش نمیگرده. همینقدر آدمی مخلوق شد، حوای مخلوق شد، دستوری داده شد، شیطان وسوسه کرد، اونها را از بهشت سعادت بیرون آورد و تبعید شدن به این زمین، افتادن به این گرفتاری ها. یعنی شما هم کاری کنید که دستور خدا را بشنوید، در مقابل وسوسه شیطان هم مقاومت کنید که شیطان در شما اثر نکنه. حالا حیثه کنید که شیطان چجوری هست، مثلا چه شکلی داره، بعد چجور ازدواج میکنه، چجور تولید نسل میکنه، چجور به قلب آدم راه میده، این حال این سالا بیچه در شما میخوره، این نفعی به حال شما ندارد و راه بهن ندارید قدر به اونها اگه بود بیان میکردن. و این جور مطالب ما زیاد داریم که دنبالش میکردیم و حال اینکه نیازی هم به اون نیست و اگر بنابود نافع باشه میوفتن. من حسن اسلام المر ترکه مالا، یعنی ما معتقدیم که بعد از مردن ما سؤال قبر داریم. حالا هیلی سؤال کنی که حالا چجور، آیا از این بدن سؤال میشه، از غیر این بدن سؤال میشه، وقتی حرف میزند آیا مثلا زنده میشه و دوباره میمیره، این گونه سؤال ها که دیگه جزئیاتیست که ما مکلف نکردن ما اینا رو بدانیم. ما چه کاری به اینها داریم؟ ما همینقدر میدانیم که معتقدیم که پس از مرگ در عالم برزخ ما سؤالی داریم، از اعتقادات ما سؤال خواهند کرد. حالا آیا از این بدنه یا از بدن مثالی خیلی ارتباطی به کار ما ندارد؟ حالا از این بدن باشه یا از بدن مثالی باشه، آیا فرقی می کند اخلاقیات ما؟ فرقی می کند زندگی روزانه ما؟ فرقی نمی کند. حالا شما هر جور باشه بعد سوال کنید و اون یکی یکی رو جواب بده و بر شما سنگین باشه و اصلا در قفش تردید کنید و با اینجور میشه دیگه. لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لکم تسؤکم، که اگر سوال کنید و بعد هم بر شما بیان بشود سر از سنگین میشه، ناراحت رو میکنه و از اصل دین هم شما برمیگردید.
تشریش در امر دین پیدا میکنید. و چرا؟ و کسی خیلی و سپر میشه ما مرده را دفن کردیم و بعدا رفتیم آب میشتیم تو دهانش، صبح رفتیم قبر شکافتیم دیدیم که آر هم تو دهانش هست.
اگر عشق داره بود تریده بود زیرون مثلا، اگر عشق داره بود در سؤال لحی رو بون کرد آر تو دهانش نبود، حالی ما آر دهانش کردیم و بود دیگه کسی از این حرف.
خب این بعدش اینه کسی سؤال سؤال یا چجوری شما میگید بله از همین بدن سؤال میشه جواب بده. خب مهم برای این کار کردیم دیگه، آر تو دهانش ریختیم و بعدم شما رفتیم همه جو بوده دیگه، این حرف نزده.
و کم کم در اصل اصلش تشکیب کنید یا با من یه حد یعنی و چرا دیم دنبانی هر بایی گردیم آیه نادر به همین مطاره بیم لا تسألو عن اشیا این تو طلبون تسخدون، دنبال مطالبی نروید که اگر بخوان دنبالش بحث بشود و گفته بشود ناراحت رو می کنه. گاهی صلاح مریض دلیله که طبیب اخفا کند بیماری مریض را، برش نگه. بعد این بیماری ها اینطوریه دیگه که اگر خود بیمار بفهمد وحشت میکنه، چه بسا همون باعث مرگش بشه دیگه اگه بفهمه، یا اگرم باعث مرگش بشه تأخیر بیفته بهبودی طول نکشه. و رضا طبیب نمیگه مسئله مریض در همینه که اگر بپرسد بیماری من چیه، نمیگه. به اطرافیان خاصش میگه، به اونها میگه بود به خودش نگید. مثلا مسئلش در اینه، حالا گاهی این مریض هیچ کنجکاوه هی میپرسه نه میگی ناچار رو گاهی میگه، گاهی جو میشه دیگه وقتی طبیب دید که این در معرض سؤال این مریض قرار گرفته بین دلم نمیکنه که اگر نگه کم کم شک در طبابت رو پیدا میکنه، کم کم مریض یاد میکنه که اصلا بلد نیست نمیفهمد و رضا عمل به رسوش هم نمی کنه. خب برای اینکه طبیب به مگه من می فهمم، ولی برای صلاحیش میگه وقتی بود خب قهره اونم به زحمت می گفته و صلاحش در همین بوده که اخفا کنند. پس گاهی صلاح در اخفاء مطالبه که اگر بخوان این دنبالش بگیرن سوال کنن سوال پیچ کنن به زحمت می گفتن، گاهی به شک و تردید و ارتداد و کفر منتهی میشه. قصه گاو بنی اسرائیل را خدا در قرآن بیان میکنه. خب یه جریانی پیش آمد و جنایتی واقع شد، بنا شد که کشف جرم بشه که این جانی کی بوده. خب دستور رسید از طرف خداوند موسی بن عمران علیه السلام که به این مردم بگو گاوی بکشند و دم اون گاو را بزنند به بدن اون مرده، بعد او زنده میشود و قاتل را معرفی میکنه. روی قدرت خدا. حالا اینه این سوال کردن این گاوی که اینجوره و چه جور گاویه؟ این سوالات اگه سوال نمی کردن همون هر گاوی که می کشتن کافی بود دیگه، تو همین قد که حس با اون بقر ازن یه کنی می کشید دیگه، خیلی حرف نزنید می رسن گاوی می کشتن هم جد مطلب دیگه. اما این سوال کردن گفتن که بعد لگوم این از بقره تشابه علیه اینو از خدا بپرس که بگو این بقره چجوریه ماهیه، این بقره چه جور بقره چه جور گاویه. خب دستور آمد که بگو که یه گاویست که نه خیلی پیره نه خیلی جوانه، حد وسطه، لابه کن و عوانم دینزانه. بعد دوباره باز گفتن که باز این ماهیه که چه جور گاویه. باز دوباره دستور آمد که سفرا اون فاق اون لونه ها تصور نازنه، بگو گاو زردیه که هیچ رنگ دیگه نداشته باشه. خب حضر سوال کنید مشکل درمیشه مدتم دیگه. باز گفتن که نه این چجور گاویه و سوال نجردن بل نجردن. باز دوباره جواب آمد که نه گاویست که زمین بشیار کنن نه گاو دیگری. نرحال اینقدر سوالاتی کردن که کم کم اصلا مدیرو افتادن، بس قیود زیاد شد تیبه قدرش مشکل شد، اینقدر حدینه اشبان آراد کم کم خواستن سر به نظر کنن ازش. ولی دان سوال نکنید. در آیه شریف هم این هست که قبل از شما هم کسانی بودن سوالاتی کردن بسالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، قبل از شما هم جمعیتی بودن هیچ سوالها می کردن سوال پیش می کردن پیغمبر زمانشون را که در نتیجه سر از کفر در آوردن. وقتی سوال می کردن و جوابها می آمد با عقل خودشون می سنجیدن درست در نمی آمد و از اول می گفتن نیست که خب اگر سوال بیجه همینه
که انسان در باره شب و قمر سوال کنه، در معراج پیغمبر سوال کنه، گاهی جواب داده بشه به این که آه این جسم چطور معراج رفته بالا رفته و بعد این عوائق آسمانی چطور این جسم را از بین نبرده و از این حرف ها نفر هم یه بعد شکلیم درست خونده باشد و موازین طبیعی در نظرش باشد، بخواهد پیغمبر رجل آسمانی را با مواد طبیعی هم منطبق کنه جور نمیاد. کم کم میگه اصلا معروش معراج درست نیستن، مثلا یه افسانه ایه اصلا واقع نشده. و شب قلمر آیا اصول پیغمبر اکرم ماه را تولیده کرده.
خب حالا قدرت عظیم الهی
و در این گونه مطالب خلاصه سوالاتی که جواب داده بشود با فکر و عقل شما نگنجد تطبیق نکند سوال نکنی، منجر میشود به چه بسا کفر و شرک و ارتداد. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. سوال خوبه، خزینه کلید فضائل علمه، اما نه هر مطلبی، نه هر مطلبی وظیفه دارد سوال کنی و نه هر کسی به هر سوالی وظیفه دارد جواب بدهد. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین. مردم خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا بفرمایید این حور العین را از چه میسازند؟
مثلا حور العین بهشتی را خلقتش چجوریه؟
امام فرمود که بر نماز بکن، علیکم السلام، بر نماز بکن. فإن آخر ما اوصى به النبی السلام، آخرین وصیتی که رسول خدا داشته نماز، برو نماز بکن. و چیکار داره به این جال خورولین اصلی ساختن؟ ما یه چیزی موادی ما برای شما بگیم و شما هیفتی به حساب داریم این چطور میشه مثلا که کم کم در اصل مطلب تردید کنی. علیکه به سرا برو نماز بکن. اگر نماز خوندی به شما خورولین میدن میفهمی چی هست، اگر نخوندی نمیدن به شما، حالا بفهمی چی هست یا نفهمی چی هست، با چه نفهمی با شما داره، حالا بفهمی یا نفهمی. اگر نماز خون بودی میدن و میفهمی، تو قیامت شو قیامت رو ببینی. اگر نماز خون نبودی خون ببینن دیگه، حالا چه بفهمی چه نفهمی. بس این فهمیدن شما چه اثری داره در اینجا برمون نماز بکن. امام سجاد علیه السلام در مسجد حرام جواب پیش کردن، برخورد کردن به حضر بصری. حضر بصری از اون افراد به قول ما گندم نمای جو فروش بود، یا بله آدمی بود که تظاهر خیلی خوب و از زهاد معروفه دیگه، که اینقدر تظاهر کرده بود در سنی ها از زهاد سمانیه مربوطه معروفه. این آدم خیلی متظاهر بود، ریاکار بود، برای خود این جلسه تشکیل میداد، یه بعدی هم اهل معرفت به قول ما بود و در چیزهایی میفهمید، اما هستم بعضی یه چیزهایی میفهمن که دیگران مثلا نمیفهمن و خیام کنم که این خیلی دیگه بالا هستند و تدارک خدا دارن. از این قبیل بود جلساتی تشکیل میداد، تشکیل میداد، مردم را حرفایی میزد و برای میگو مطالب شما میزد مردم نمیفهمن، مردم هم قشری هستند و نرد ندارند و اینا، شما میفهمید ارباب معرفتی سیر و ظروف و از این چیزا. این امام دید که این مرد جمع کرده مردم را در کنار حضر الاسود پای دیوار جعبه برای اون صحبت میکنه، از همه حرفای خودش میزنه. امام ایستاد مقابل او، فرمود حسن، چون خیلی شخصیتی هم بود، آنها با اسم او بردن برای که در میان مردم هم برای کوچیکش کنن، خیلی مردم دورش نگردن که تأیید نشده باشه. فرمود حسن و تو نسبت به عمر خودت، نسبت به عمر خودت مطمئن نیشه در عمر خودت بهره بردی و اگر الان مرگ به تو برسه آرامی؟ گفتیم ممکنه من برای جوری نباشم آماده مرگ باشم. آیا نسبت به اعمال خود مطمئن نیست؟ گفتش آیا غیر این دنیا جای عملی هم هست که آدم عمل کند کار کند تا به این صد نتیجه برسه؟ گفتش آیا غیر این خانه این مردم پناهگاه دیگری دارند که برون اونجا و به پناه اونجا و خودشون رو به سعادت برسانند؟ گفت خیلی فرموز فلمتش قلوم ناز هل اتبا، چرا مردم رو اینجا مشغول کردی سرگرمی نمیداری به توابشون برسن؟ این مردم اون مقداری که لازم بوده در عوائلشان خود بهشون گفته شده میفهمن، اون مقدار فهمیدن، دستورها دوره رسیده، حلال و حرام معلوم شده، بگذار به کار خودشون برسن، همون مقداری که فهمیدن بگذار به همونها عمل کنن، در نتیجه عمل میرسن به اون مقامات درک عالی که دارن. تو مردم جمع کردی اینجا حرفای خودت را به مردم میداری، مشغولشون میکنی و از ثواب بانشون میداری. عمر سریعا میگذرد، کوتاه است این عمر کوتاه سریع را نمیشود با این حرف ها مشغول کرد و مردم سرگرم کرد.
بزن عمر فبود رد شد، حالا خودش به ناشناسی زد چه بود از مردم بوسی شد چه بود مثل آقا های اون
گفتن آقا امام سید و صادق گفت بده من از زمرگتون بعض ها من بعض درسته این حرف از کسی صادر شده از یه اهلش بوده.
حالی به هر حال
حسن بصری ها همیشه در هر زمان پیدا می شوند دیگه، کسانی پیدا می شوند یه مطالبی پیش خودشون عالی هست، مردم هم دور خودشون جمع کنند جلساتی تشکیل بدهند سیر و سلوک و ارباب معرفت و از این حرف ها سرگرم کنند و این مایه تأسف هم هست، حتی توی زنها و خانم ها این رواج پیدا کرده، خیلی تأسف آوره. مطالبی که اصلا احتیاج به اونها نیست و راهی به اونها نداریم، تخیلاتی کسی پیش خودش داشته باشه به عنوان علم و معارف و سیر و سلوک به اون مردم تحمیل بدهد، اون افرادی که سیر و سلوک دارن اهلش هستن غیر امثال بنده و هستیم که مدعی باشیم، اونها کسان دیگری هستن، اونها از راه عمل رسیدن، اونی که رسیدن از راه عمل بوده و تقول الله همه جو علم کن. شما تقوا داشته باشید، عمل کنید، شما را خداوند به علم میرساند. مردمی از خیال میکنن که دین فقط نظریات، یعنی باید علمی بحث کرد، نمیدانند که دین عملیه، باید عمل کنند تا به درجات عالیه برسند. علم اجمالی همه ما داریم، اجمالا اعتقاداتی داریم به خدا، پیغمبر، وحی، امامت، ما اعتقادات داریم، این اعتقادات اجمالی باید عمل بشه تا به تفسیرش برسیم. اون معارف عالیه دنبال عمل پیدا میشه. ما اگر هرچه هم خوب بحث کنیم و بفهمیم اما در مقام عمل متقی نباشیم ظلمت هست، ما را به نور مبدل نمی کنند. این علم هم وبال میشه برای ما، همون دانستنی های ما روز قیامت وبال بر ما خواهد بود، حجت بر ما خواهد بود. پس علم را تا اونجایی که مسیر عمل باشه بسیار خوبه. در هر حال انسان بار سفر بسته رو به دعا لبا خدا می رود، یا ایها الانسان انك تاد من ارارت بکشد هم را ملاقی. روز ورود به محبوب خواهند پرسید از ما که چه آورده ای ارمغان سفر. تفت حالا خلق را بوید روز هشت، ارمان کو از برای روز نشت. سلطمون آبو فرادا بیلما، هم به دونسان که خلقناهم کذا خلقناهم کذا، لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره و ترکتم ما خلقناكم وراء ظهوركم. با همون لختی و تهیدستی که اول روز شما را آفریدیم از مادر متولد شدید، شما لخت بودید، حالا هم لخت آمدید، فقط یک لا کفن بر خود پیچیده آمدید. این همه نعمت ها به تو دادم در طول این عمر، از تولد تا مرگ این همه نعمت دادم، بینایی دادم، شنوایی دادم، بویایی دادم، عقل دادم، جوانی دادم، نیروی بدنی دادم، ثروت دادم، علم دادم، همه را به خاک ریختی آمدی. این همه نعمت ها، این همه امکانات به شما دادم که سرمایه بود، با این سرمایه ربحی تحصیل کنی، در مسیر معجنی که معجن کرده این شما حرکت کنی و برکات به دست آورید. لخت آمدی، هیچی نیاوردی، سر به خاک ریختی، این چه آوردی دستاویز را، ارمغان روز رستاخیز را، یا امید بازگشتن تو نبود، وعده امروز باطل تو نمود. شما که را گردید وعده آمده هم باطله، اگر حجب تو انما خلقناکم ابدا و انکم الینا لا ترجعون. شما فکر کردید که ما شما را لغو عوض آفریده ایم. این همه ندامات و متقن خلقت برای شما، انسان برای چی؟ برای شهوت؟ همه نوکر شما، شما نوکر شهوت؟ آیا این درسته؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. خیال کردید عالم لغو است، عالم عوض و بیهوده است و شما به ما رجوع نخواهید کرد، بازگشتی به من نخواهید داشت؟ نعمود به این باشید روز بازگشت دارید. و علمو انما ملاقو تقوا پیشه کنید
عمل کنید به همین دستورات دینی تا روشن بشوید، تا لایق لقاء من بشوید. و راه پسنداز ما پسنداز میکنیم برای آینده خودمون دیگه در بانک ها، و یه پسنداز هم در بانک خدا داشته باشیم. راه پسنداز صرفه‌جویی کردن در خواب و خوراکه، از مقدار خواب و خوراک کاستن و مقدار بیداری و گرسنگی و بدلمار انفاق دارایی افزودن. این قرآن است،
کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون
و بالاسرار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل و المحروم. بهشتی ها رو معرفی می کند، میگه اون کسانی هستن که در دنیا همش نمی خوابیدن، تمام شب را نمی خوابیدن، سحرگاه ها بیدار بودن، مقدار آخر شب را بیدار بودن. کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسرار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل و المحروم. اونها آمدانن که هم همین شب را نمی خوابن و سهرگاهان استغفار می کنن و از دارایی خودشون هر چه دارن، حالا مال دارن، قدرت دارن، علم دارن، آبرو دارن، هر چه دارن در راه خدا صرف می کنن. اینا هستن، اندکی صرفه بکن از خواب خورد، ارمغان بهر ملاقاتش بدر، شو قلیل نوم مما یهجعون، باش در اسحار از یستغفرون، اندکی جنبش بکن همچون جنین تا ببخشندت حواس نوردین. بچه در رحم مادر بخواد چشم گوش بگیره، باید اندکی حرکت کند در رحم مادر، یه جنبشی داشته باشه که حیات خودش رو اظهار کند تا چشمدارش کنند، وگرنه یک بنده گوش مرده بی حرکت را که چشمدارش نمی کنند، دیوار مرده بی جان را که بینا نمی کنند. یه دست مردمی هستن واقعا در این دنیا برای آخرت مرده بردن، اصلا نسبت به آخرت مرده هستن، برای عالم آخرت هیچ کار نمی کنن، هیچ جنبشی ندارن، هیچ حرکتی ندارن، هر چی جنبش حرکت مال دنیا دارن. از خوندن چند رکعت نماز و رکوع و تشهد هم اینا مزایده دارن. اینها مطمئن باشن روزی که از شکم مادر دنیا زاییده می شوند، کور و چر و دار و بدبخت و خینوا خواهند بود. من کار بیابی اما فاقل آخرت اما ما دو بار زاییده میشیم، یک بار زاییده شدیم از شکم مادرمون، اونجا با چشم گوش دادن آمدیم، در اختیار ما نبود چشم گوشی با اونجا دادن، اینجا در اختیار ماست. بخواد چشم گوش دار از این دنیا زاییده بشدیم، باید دستورات ایرادن عمل کنیم. اگه عمل کردیم این دستورات چشم گوش داریم، ولی اون مردمی که بی این کیفیت مرده نسبت به عالم آخرتن، کور، لال، چر، بدبخت و بینوا متولد میشن از شکم مادر دنیا و فضایی غرق در ظلمت و بدبختی خواهند دید. قرآن فرمود که و اما این کان من المکذبین، اما این کان من المکذبین، اگر از دروغ رویانی باشه تکذیب کند، زال باشه، فنذر من حمیم و تصلیت جحیم، و آتشی سوزان خواهد افتاد، لایسرون الجنه حتی یرج الجمل فی سبد الخیار. اگر شطور از سوراخ سوزن رد شد، اینها میتوانند به بهش بروند. و اینهای قرآن لایسرون الجنه، و خدا همون خدای ارحم الراحمین میگه این جور تحقیق می کنید، رای قرون جنه حد پایل جل جمل فی سمب خیاد. حالا جمل یا تنابه زخیمه یا شطور، هر دو معنا شده. شطور از سوراخ سوزن می جرد بشه، این گونه مردم هم ممکن نیست وارد بهش بشوند. چه شود باریک پسیگ جمل، شد به مدراز ریاضات و عمل. اونی که می تواند این تناب زخیب جان را باریک کند و مناسب با بهش، هر این دستوراتی به ما داده هم برنامه عملی اصلا چموزی رو دام نکنیم. این خودم سوالاتی که مورد وظیفه ما نیست نداشته باشیم. اونسی لازم بوده گفته شده است، بلد اون بیداران در اون عالم همیشه در حال حرکت هم، رجالون لا تلهی هم تجارتون بلا بیون ان ذکر الله و امام السلام و ایفاء الزکاة و یخافون یومن تتقلب فی القلوب و الابصار. یا مردمی هستن خوف دارن اون روزی که چشم گوش دنیا بین ویران شد و چشم گوش آخرت بین باز شد، برای اون روز فکر می کنن. ما نه، ما همین چشم خوشی داریم فعلا. حالا نگاه کنیم در این دیواری و حوضی و فواره و میگردیم و بس و فریدان و اینا رو براهم کنیم کاری بود آدم نیم، ولی اینا رجال و خدا اینا رو مرد میداند، دقیه مرد نیستن، رجال من لا طول این تجار بود و لا بیمون هم ذکر میدار اینها دنیا اینها رو مشغولتان نمی کنند، نماز دارن علت دوام در حال فعالیت هم نماز من واقعی دارن بندگی می کنند اینها موجه موفقا از خدا می خواهیم به حرمت امام زمان ارواح رافضا که ولی امر ماست منفاس قدسی اون حضرت به ما هم دمیده شود و ما را از این ظلمت جهل بیرون بیاورد. خدایا نور علم و ایمان یقین در قلبهای ما بتابان، ما را از خلال آیات قرآن شریف و بیانات معصوم علیهم السلام به حقیقت ایمان یقین برسان، بیماران ما را شفای عاجل عنایت بفرما، درد مقروضین ادا بفرما، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما، سرورت بفرمایید
پادشاه کشور کن و مکان بیا یادگار زمره پیغمبران بیا آقا جان ای مظهر جمال و جلال خدای فرد مهدی ولی است امام زمان بیا یا بقیت الله دور از حریم وصلت گل رنگ و بو ندارد در چشمه سرابت آبی به جو ندارد امام زمان از آتش فراغت دیگر نمونده طاقت جز رؤیت جمالت دل آرزو فقط تو رو ببینم آنگاه بمیرم یبن الازن یبن الازن جزش یه حسرت تو هرگز مباد جشمی چرا این عشق اگر نباشد کس آبرو ندارد کس آبرو ندارد یبن الحسن یبن الحسن جان جد شاه راه عشقم راهی به سوی حق نیست هر کسی به سوی حق و حقیقت میخواد بره باید از طریق اهل بیت باشه وگرنه بیراه است جد شاه راه عشقم